سوال خوبی فرمودند که در رابطه با مبحث سیاستمدار و کارشناس، من گفتم که کار سیاستمدار در موقع وسطا اگر به بزرگ راهی داره میره و جلوش انفجار حاصل میشه چی خواهد بود، و فرمودن خب پس جای تقوا در اینجا کجا خواهد بود. از کردم که مؤسسات تحقیقاتی تحقیقات خودشون رو ادامه میدن و این نقشه میسازن و این نقشه در ذهن یا جلوی سیاستمدار هست. آلترنتیو اول، آلترنتیو دوم، آلترنتیو سوم، آلترنتیو چهارم رو در اونجا میده تا رسید به انفجار. آلترنتیوها رو انتخاب کنه. هنوز متاسفانه در داخل کشور ما مبحث نقشه جا نیفتاده، نه موضوع رهبران ما باشه، فقط خودمونم همینطوره. الان کی هفته های گذشته مسافرت بوده؟ جنابانه مسافرت شما نقشه گرفتید؟ نقشه اون شهری که داشتید بردید؟ نه، حالا برای رفتنتون طرحی دارید نوشته باشید؟ نه، ببینید همین برنامه ریزی کرده باشید، خرج هر کدوم، خرج معنی نه پولی، هزینه هر کدومو، درآمد هر کدومو.
اتفاقا بنده همین دیروز اصلا همین کارو هم کردم.
بارک الله. من خب باید این
رفتم تهران، بخاطر کتاب نمایشگاه هم دارم. من خاطر ساعت 7 صبح رفتم، ساعت 1 بعد از اون برای اینجا.
برنامه‌ریزی موجب میشه کارات.
رفتم از تو نقشه تهران پیدا کردم، اون سازمان چاپ شرکت رو. رفتم حسن آباد اونجا کتابام می‌گرفتم، دوباره از هم رفتم یه چون بودم.
این بله.
اینی پولش
هم صرف کردن، پولش هم صرف جالبه، مبحث جالبی است. در موج دوم این کتاب، موج سوم اگر شد مطالبه فرمایید. موج اول زندگی همش توکله، موج دوم همش توسله، بگیم وسیله است. در موج سوم توسل و توکل در هم میامیزه، هم با توکل زانوی پشتور ببند. اون بستن توسل به یک وسیله و توکل امیدواری است. متاسفانه کشورهای جهان سوم دچار یک بحران عظیمی که شدن، توکل مقدم شده بر توسل، یعنی یا بگیم مقدم نه، معارض شده با توسل. کسی که توکل داره صرفاً به توکل میاندیشه و هیچ برنامه‌ریزی نداره. کشورهای جهان اول فقط توسل دارن و فقط به ابزار می اندیشن و اگر موج سوم انشاءالله بناس ایجاد بشه، باید توکل و توسل در هم آمیخته بشه و البته اون وقتی مقدار بود قضیه عمیق‌تر میشه. شاید اون تقسیم بندی که هفته اول خدمتتون دادم که انسان دو نیاز دارد، یکی نیاز به نامطمئنه که درش یقین است، یکی نیاز به مطمئنه که درش چیه، به اصطلاح حساب و محاسبه است. وقت چون این دید دیالکتیکیه، درش سورسازی نیست، این حرکت رو ایجاد میکنه، تفکر رو ایجاد میکنه، ولی چون سورسازی نیست تعیینش چیه خیلی مشکل تره، تعیینش خیلی سخت تره و باید در این زمینه کار بیشتری بشه. شاید دانش منطقیون ما به یک نمیدونم سور دیالکتیکی ایجاد کنن، سورسازی دیالکتیکی، شاید بتونن منطقه دوش منطقه دیگری شاید بتوانن ایجاد کنن که در اونجا بشه به جاهای رسید. یه نفری به نام آقای روزنا که خدمتتون عرض کردم، در روابط بین الملل به چیزی رسیده به نام بله patterned disorder. بله patterned disorder یعنی هرج و مرج و بی‌نظمی الگودار، که این بی‌نظمی‌ها رو براش الگوبندی کرده و سعی داره اینها رو سورسازی کنه با یه سری مفاهیم که بگه اینها هست و در چه موقعیت اینها به وجود میاد. ولی هنوز از لحاظ منطقی تو فلسفه علم من چیزی به این معنا هنوز ندیدم. به هر حال اشکال منطق سوری در اینه که میاد بر اساس برای دست ما عرض میکنه سورسازی میکنه و چون جمع ضد این محاله یا گرایش کل پیدا میکنه یا گرایش جز پیدا میکنه و همین حالت رو در کشور خودمون ما داریم میبینیم و این حالت به جایی رسیده است که یا ما آمریکا رو دشمن دشمن میدانیم یا آمریکا رو دوست دوست، یا عراق را دشمن دشمن میدانیم یا عراق را دوست دوست. و قسمت الان جنگ بین اسلام و کفر معنی، صلح بین اسلام و کفر معنی ندارد و الان مذاکره برای صلح، هر دوی اینها گرایشی است مبتنی بر منطق سوری هست. در حال که اگر بیایم با منطق دیالکتیک به قضیه برخورد کنیم، به این معناست یه پویش با آمریکا، یک کنش و واکنش با آمریکا ممکنه مفید باشه برای ما، یک کنش و واکنش با آمریکا ممکنه بر ما چی باشه؟ مضر باشه. بنابراین باید روی این کنش و واکنش ها ارزیابی کرد در داخل جامعه تا ببینیم به کجا میرسیم. در هفته های گذشته که در خدمتتون بودیم، آخرین رسوندیم به آخرین مبحث درباره بازیگران. در اونجا خدمت تحولات حادث بر بازیگران موجب شده، تحولات حادث بر بازیگران هم موجب تقسیم بندی قدرت بازیگران شده و هم موجب تغییر ماهیت روابط بین الملل شده. از لحاظ بازیگران، بازیگران امروز می‌بینیم تقسیم شده به 5 دسته: ابرقدرت‌ها، قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های میانه، قدرت‌های کوچک و قدرت‌های مینیاتوری. ساختار قدرت می‌بینیم به این نه. و از لحاظ ماهیت قدرت از نظامی به اقتصادی و به انفورماتیک رسیده. و از لحاظ استراتژی های اقدام، گرایشات از گریز از مرکز به سوی تمایل به سوی مرکز و نوعی نظام حقوقی بین المللی در آمده که من یک فکری خدمتتون عرض. برای اساس من وقت عرایض هفته های گذشتم رو به این در تحولات حادث برمیدن یکی ماهیت کشور، یکی ملت کشور و یکی تحولات قرن 19 هم. چه قربان؟ مینیاتوری، قدرت‌های مینیاتوری. و بعد تحولات قرن 19، تحولات قرن 20 و تشکیل سازمان ها که از لحاظ تحولات قرن اون کشور و ملت کشور بودیم. ما تحولات قرن عرض کردم 5 تحول بوده که 4 داشت تحولات گریز از مرکز بوده، یعنی به تقسیم بندی قدرت ها تقسیم کمک کرده، به تحول به سوی مرکز. تحولات گریز از مرکزی ما یکیش توسعه ناسیونالیسم بوده، یکیش مبحث به اصطلاح توسعه صنعت بوده، یکی بروز ایدئولوژی های متضاد بوده، یکی توسعه امپریالیسم بوده و بالاخره در آخر بستا تحولات به سوی مرکز توسعه انترناسیونالیسم بوده. حالا خدمت تو عرض کنم در تحولات قرن 19 که توسعه ناسیونالیسم، دقت بفرمایید در اینجا کشور به صورت یک واحد کلی مورد بررسی بوده. یعنی اگر اینجا ما کشور رو بهش نگاه میکردیم، کشور این حالت بود، ممکن بود الله ممکن بود کشور مطرش دودمان کشور بود، این دودمان ها مطر حاکمیتش. دودمان کشوری یعنی چی؟ یعنی از سطح بین الملل که ما به اینجا نگاه میکنیم، کشور رو به عنوان چی میبینیم؟ به عنوان یک واحد میبینیم. در حالی که در اینجا اگر ملت کشور رو ببینیم، کشور رو به صورت چی می‌بینیم؟ پلورالیستی می‌بینیم، چند شاخه. یعنی الان مقایسه کنید آمریکا رو با عراق. در امریکا اگر ما در رابطه ما این رابطه بین عراق و آمریکا مورد بحث قرار بدیم، موقعی که از خارج نگاه میکنیم در رابطه با عراق تصور اینه که باید با صدام به توافق رسید و گویا در داخل عراق فقط چی؟ یه صدا وجود داره، در حالی که اگر راجع به آمریکا بخوایم رابطه رو ببینیم، پارلمان وجود داره، وزارت خارجه وجود داره، شورای سیاست خارجی وجود داره، شورای امنیت ملی وجود داره و افکار عمومی وجود داره. بنابراین دقت می‌فرمایید در اینجا چندگانگی هست که دید استقرایی هست که افراد با هم یا بخش‌های مختلف نظراتشون با هم چیه؟ متعارضه. در اینجا گویا یه دید یک پارچه‌ای وجود دارد. خب طبیعتاً اینجا هیچ کس نمیتونه مخالفت بکنه با چی؟ با حکومت، با دودمان کشور، با اونا نمیتونن مخالفت بکنه. بنابراین اگر نظر اینها عوض بشه، رابطه کشورم با نظام بین المللی چی میشه؟ عوض میشه. در رابطه با ایران موقعی که نظر حضرت امام عوض شد، بنابراین جنگ تبدیل به چی شد؟ به صلح شد. به بخش های مختلف داخل جامعه هیچ گونه اشاره‌ای نمیشه، یعنی داغه. خب طبیعتاً هم در اینجا افرادی بودن مثل آقای بازرگان، مثل جیریران که فرزند با جنگ چی بودن؟ مخالف بودن. در نتیجه اونا چی میشن؟ منفعل میشن. در اینجا در نتیجه مذاکرات مختلف، البته راه بطیه، راه کنده، ولی اگر به توافق برسن، جامعه در راستای او احساس چی میکنه؟ همه احساس همبستگی میکنن برای جنگ. البته این من نمیگم در ایران این امکان پذیر هست، در اینجا امکان پذیر هست، به خاطر اینکه همه بخش های این جامعه چی هستن؟ نو هستن، یعنی همه بخش های اینها تولید کننده هستن و همه بخش های اینجا در یه رده هستن. در اینجا بخشی از جامعه کهنه است، بخشی از جامعه چیه؟ نوه. بنابراین تفکر اینها با هم چی؟ کاملا تفاوت میکنه. اینجا ما یه بخش کشاورزی داریم که این بخش کشاورزی ما صرفش توکله و یه بخش نو داریم که حالت چی داره؟ توسل داره. بین این دوتا نحوه تفکر اینها، یه عده هستن که معتقد به این هستن، تقدیر هستن که تقدیر رو دیگران تعیین میکنن و ما نیستیم، یه عده هستن که به چی؟ به خود میاندشن. در اینجا همه به چی؟ به توسل می اندیشن. بنابراین این جامعه میشه درش این حالت به وجود بیاد. آرمانگرایانه ما به این فکر نیاییم که بتونیم این کار رو در ایران فعلا بکنیم، نه اینکه ما عقب افتاده تر هست میان. ما باید به سری نتایج دیگری برسیم که انقلاب مشروطه میبینید، زمان مصدق میبینید، اول انقلاب میبینید، همه اینها با شکست انجام شد به خاطر اینکه داخل جامعه همه یک دست نشد. خب طبیعتاً اگر جامعه به این حالت تبدیل بشه، همه جامعه به سوی یک موتور چی؟ موتور توفنده در میان. اون گرایش همونطور که عرض کردم حق تقدم بر مصرف را به راهنمای خودش قرار میده، به لحاظ اینکه تولید چیه؟ محدوده و بنابراین مبتنی بر چیه؟ قدرته. در این جامعه رابطه داخلی مبتنی بر اقتداره و مپس همه به تولید میاندشن. خب نهایت این ملت کشور اومد در اینجا شد توسعه ناسیونالیسم. خب ناسیونالیسم چی کار کرد؟ ناسیونالیسم دو جریان رو به وجود آورد، یکی در غرب، یکی در کشورهای جهان سوم و بعدن هم جهان دوم احتمالا. در غرب چه حالتی ایجاد؟ در غرب ناسیونالیسم موجب ترکیب شد، موجب وحدت شد، موجب تألیف شد. در جهان سوم ناسیونالیسم موجب چی شد؟ موجب تجزیه شد. در جهان دوم که منظورم اینجا شورویه، احتمالاً در قرن آینده ناسیونالیسم موجب چیش خواهد شد؟ موجب تجزیه شد. علی‌رغم اینکه شوروی از ما پیشرفته تره، ولی از این لحاظ بعد از ما، یعنی از لحاظ مرحله تاریخی بعد از ما قراره، احتمالاً در سال 2100 چی میشه؟ موجب تجزیه. خب چرا اینطور میشه؟ همون تقسیم بندی هایی که از اوگوستون من در هفته گذشته خدمتتون عرض کردم، در اون تقسیم بندی های گذشته که وجود داشت عرض کردم که جوامع انسانی یا در بخش طفولیت هستن، یا در کودکی هستن، یا در چی؟ یا در به اصطلاح بلوغ. در بلوغ ایستار شناختی میشه، یعنی به محاسبه مردم میپردازن، تحقیق مبنای کار قرار میگیره، در حالی که در کودکی وسیله جایگزین هدف میشه، محافظه کاری، رادیکالیسم، لیبرالیسم و چی؟ رادیکالیسم. در طفولیت اصولا توکل چیه؟ توکل صرف. در این مرحله دوم طبیعتا موقعی که آگاهی ایجاد میشه، ناسیونالیسم یعنی آگاهی ایجاد میکنه، به لحاظ اینکه هدف هنوز برای این جامعه مشخص نیست، بنابراین وسیله مقدم میشه بر چی؟ بر هدف، و وسیله خودش جایگزینه چی میشه؟ جایگزینه هدف میشه. طبیعتا این موجب تجزیه میشه. در کشورهای عربی اگر شما ببینید، یا در کشور خودمون ببینید، متاسفانه بخش‌های مختلف جامعه به جای اینکه به وحدت نظام بیاندیشن، تو مسئله کارایی و یا عقلانیت به اصطلاح بلند مدت و عقلانیت مجمعی یه مبحث ذهنیه، یه مبحث انتزاعیه، و عقلانیت فردی و عقلانیت کوتاه مدت یه مبحث عینیه، اغلب عقلانیت عینی و کوتاه مدت و فردی را بر عقلانیت ذهنی که بلند مدت و جمعی هست چی میدن؟ ترجیح میدن. و ما شما ببینید همین مبارزهی که در داخل کشور ما وجود داره در کشورهای عربی هم وجود دارد، در حال که میبینید در رابطه با مسئله جنگ خدمتتون عرض بکنم، من خدمت آقای آل قفورم عرض میکردم، متاسفانه در این موقعیت حساس ما نتوانستیم نظر خودمون رو صریحاً اعلام بکنیم. ما یه نظریه کجدار و مریض اعلام کردیم، گفتیم ضمن این که باید آمریکا از منطقه بره، عراق هم باید از کویت چی بشه؟ خارج بشه. خب بحث سر اینه، در بارست اصول زبط میدن این قضیه رو ما بررسی میکنم. اگر عراق مناس کویت از کویت خارج بشه، به تمایل که خارج نمیشه، به زور خارج باید بشه، یعنی بحث اصول روابطون لالا داریم میریم، نه اخلاقی. در منطقه چه کشورهایی هستن که میتونن عراق رو بیرون کنن به تنهایی؟ به تنهایی ایران که نتونست در مقابل، یعنی ایران موقعی که عراق کمتر هواپیما داشت، کمتر تانک داشت، کمتر منابع داشت، کمتر ارز داشت، در فشار بود، نتونست، این مجبور به مصالحه شد. راه دوم راهی است که بین ما عربستان سعودی، مصر و سعودی یه به اصطلاح ائتلاف موازن قدرتی به وجود بیاد علیه عراق. در داخل نسبت به این قضیه دو خط وجود داره، رادیکال ها هستن و محافظه کارها و لیبرال ها. لیبرال ها که نقشی الان در قدرت ندارن، محافظه کارها هستن و رادیکال ها. محافظه کارها کمی تا حدی احتمال این که بگن ما بتوانیم با غرب به توافق برسیم علیه بستا عراق ممکنه درشون باشه، که نمیدانم هست یا نیست، ولی در رادیکال ها ما این خط مشخص رو میبینیم که با این مبحث لازد به امپریالیستی که عراق گرفته و عراق داره حرفای ما رو میزنه، بنابراین ما باید کنار عراق قرار بگیریم و با چی؟ با نظام بین‌المللی بجنگ. خب از لحاظ عملی چی میشه؟ اگر عینی‌گرا باشیم، یعنی بر اساس رفتارگرایی، عراق چرا با ما صلح کرد؟ یعنی واقعا عراق مسلمون شد و با ما صلح کرد، یا عراق در فشار قرار گرفت؟ احتمال داره در مثل دو تا بچه‌ای هستن، مثل دو برادری هستن که هر دو خواستگار یک خانم عفیفه زیبایی باشن که سراپا عاشق او شدن. در این موقعیت رقابت بین این دوتا چی میشه؟ میشه عقلی بشه، و هر دو در کنار یک اتاق در فشار شدید غریزی قرار گرفتن و در اینجا صحبت از چی باشه؟ یک مبحث عقلایی. راه در راه عشق هم، حالا هر عشق به این پستیش که من عرض کردم به دیدنیش باشه یا اگر در سطح خداییش باشه، الهیش باشه، پای استدلالیان چوبین بود. پس در این موقعیت اساس دقت می فرمایید که علارغم این که ما می دانیم که اگر عراق قدرتمند بشه احتمالاً دوباره مسئله چیز رو مطرح خواهد کرد، مسئله ارمندود رو مطرح خواهد کرد، علارغم این که می دانیم حدود 500 سال هست یا 500 که بین عثمانی و ایران و حدود 70 سال هست بین عراق و ایران رقابت بر سر ارمندود و رهبری منطقه وجود داشته، اینجا ما یه قضیه اختلاف انگیزی داریم که مشخص نیست که ما کدوم رو می‌خوایم. به لحاظ اینکه دوگانه ما رفتار کردیم، می‌بینید که در این چند روز اخیر امریکا نتیجه گرفت که بالاخره بعد از گرفتن اجازه از شورای امنیت نماینده بیکر رو بفرسته به عراق برای مذاکره، و اروپا هم امروز اعلام کرد که بعد از چی حاضر هست با عراق چیکار کند؟ مذاکره کند. اگر بعد پریروز سالام این نفت 4-5 دلار در بازار بین‌المللی سقوط کرد، در این حالت دیگه بازی ما در صحنه بین‌الملل از فوروارد به چی در اومده؟ الان به هافبک در اومده. الان یعنی حالت هافبک هستیم، نه حالت دفاعی، توپ داره علیه ما شوت میشه و نه توپ دست جلوی پای ماست که ما به طرف گل ببریم، در حالی که در بازی تا هفته پیش ما داشتیم به حالت فورواردی میمدیم و الان بازیکنهای دیگری رو برای ما در کنار ما من غیر حق، اینجا حق منظورم حق الهی نیست، یعنی از لحاظ شایستگی ایران هست که شایستگی ابرقدرتی منطقه را دارد. در زمان شاه متاسفانه این شایستگی رو علارغم این که ما داشتیم، ما بازی بین الملل میکردیم، در حالی که اگر ما عقلایی زمان شاه رفتار میکردیم بازی خودمون را در زمین بین المللی میکردیم. دقت فرمودید؟ فرق است بین این که ما بازی بین المللی را در زمین خودمون بکنیم یا بازی خودمون رو در زمین بین المللی کنیم. شاه به عنوان قدرت به لحاظ این که مشروعیت در داخل نداشت، برای جلوگیری از کمونیسم در زمین خودمون چی میکرد؟ بازی میکرد. حالا ما باید اگر عقلایی رفتار کنیم بازی اسلامی را در صحنه چی؟ بین المللی عمل کنیم. متاسفانه در این برهان و برهه دقت میفرمایید که گرایش به سوی محافظه‌کاری، لیبرالیست یا رادیکالیسم و ناسیونالیسم یا خودآگاهی که در ما به وجود آمده، خودآگاهی است نه در راستای تقویت نظام، بلکه خودآگاهی است در راستای تقویت نوع چی؟ مبارزه. نوع مبارزه تقدم پیدا کرده است بر نتیجه مبارزه. حالا البته این عرایز که من می‌کنم اینا همش جای حرفا، به این معناست که به عنوان فرضیه در ذهن من هست، اینو به عنوان چیز عرض نمی کنم، به معنای محافظه‌کاری عرض نمی کنم که من به اصطلاح مجبور هستم چون حرفا زدم اینو برگردم. غرض من ایجاد تفکر تحقیقی هست که نسبت به قضایای مختلف ما بیندیشیم و ببینیم. حالت لجبازی است، یعنی فشارهای روانی لجباز بچه 12-13 ساله تصمیمات عقلایی گرفته، نوع رژیم، به نوع رژیم میاندیشد. نوع رژیم وسیله است که محافظه‌کار باشد یا لیبرالی باشد یا رادیکال باشد، باید هدف مقدم باشد بر وسیله و وسیله رو به مقتضای هدف ما انتخاب کنیم. من والا تقسیم بندی که کردند، اگر به خود اوگوست کونت یه مقدار میخواد، چون بحث فرعیه، اوگوست کونت جوامع رو به اصطلاح در توسعه صنعت چهار برهه صنعتی ایجاد شده. یکی برهه، وقت دقت بفرمایید، در این توسعه صنعت اگر گرایش رو ببینیم، بشر کم کم از قدرت‌های بیواسطه خدا دادیش میبره و به قدرت‌های با تفسیر نمیدونم درست میگم از اسلامی یا نمیگم به قدرت‌های با واسطه الهیشون پی میبره و قدرتمند میشه. در برهه اول میبینیم بشر از نیروی یدی خودش استفاده میکنه. نیرویی که مورد استفاده قرار میده نیروی یدیه. از 1750 بشر دوران انرژی رو آغاز میکنه، یعنی توسعه مبناش بر چی هست؟ بر انرژی هست. اولین مخزن انرژی که بشر پیدا میکنه و این انرژی غیر به اصطلاح حاضره و مجبور هست تغییراتی برش بده تا تبدیل به انرژی بشه، زغال سنگه. با انقلاب صنعتی زغال سنگ و آهن و بخار رو بشر به عنوان یک مرحله صنعتی وجود میاره و انرژی بخار رو به جای قدرت یدی میشونه. این مسئله انرژی بخار بشر رو یک مقدار از طبیعت چیکار میکنه؟ جدا میکنه. در دوران قبل انسان فقط از حیوان و گاو استفاده میکرد. در این مرحله بشر یه چیزی رو که ماهیتاً قدرت حرکتی نداشته است و تبدیل به چی میکنه؟ قدرت حرکتی میکنه و ازش انرژی میسازه. این دوران دورانی است که بین جهان صنعتی با جهان کشاورزی یا نظام صنعتی یا نظام کشاورزی با نظام کشاورزی چی ایجاد میکنه؟ فاصله ایجاد میکنه. این مرحله تا سال 1830 طول میکشه. مرحله دوم توسعه صنعت مرحله کشف و توسعه صنعتی فولاد، برق، مواد شیمیایی و نفته. ببینید در اینجا بشر دو نیروی انرژی دیگر را پیدا میکنه، یکی برق، یکی نفته و از لحاظ صنعتی تولید فولاد و مواد شیمیایی. دو تا کالا ایجاد میکنه و دو تا چی؟ دو تا انرژی. با این کالاها بشر میتونه، با قدرت قبلیش بشر صرفا بر دریاها قدرت پیدا کرده بود که ابتدایش هم به یونان میرسه که در اونجا قایق درست کرده بود. در این موقع بشر قدرت زمینی پیدا میکنه، یعنی قدرتی که نه از حیوانات، از قدرت صنعتی. در اینجا بشر کم کم راه آهن رو میسازه و هواپیما رو میسازه. بنابراین با انرژی که به دست آورده و با فلزی که ایجاد کرده میبینید یه فاصلهی بین قدرت کشورها ایجاد میشه. میبینید مرحله اول اینجا دودمان کشور بود، یه عده شدن ملت کشور، ملت کشورها بر دودمان کشورها قدرتشون چی؟ زیادتر شد. اونهایی که درشون ناسیونالیسم موجب تحکیم شد و اونهایی که درشون ناسیونالیسم موجب تجزیه شد و این تجزیه هنوز هم متاسفانه در جهان سوم ادامه داره. مرحله بعد توسعه صنعتیه. این توسعه صنعتی اونهایی که توانستن هواپیما بسازن، اونهایی که توانستن به اصطلاح قطار بسازن و اونهایی که توانستن انرژی از زغال سنگ بسازن و اونهایی که توانستن انرژی از نفت بسازن، بنابراین بین اینها فاصله شد. در این مو دنیا هست که قدرت‌های بزرگ ایجاد شدن، یعنی بین بازیگران چی شد؟ تقسیم قدرت شد. یه عده شدن قدرت بزرگ و یه عده شدن قدرت متوسط و یه عده شدن قدرت کوچک. از 1940 تا 1970 بشر یه انرژی دیگری پیدا کرد و یه قدرت حرکت دیگر، یک وسیله حرکت دیگر. ببینید همه اینها قدرت انرژی هست و وسیله حرکت. انرژی که بشر به بود دست آورد انرژی بود بس مهیب، انرژی هسته‌ای که می توانست با یه انفجار کوچکش دنیا رو به نابودی بکشه و یا با مقدار بسیار اندکش حرارت انرژی بسیار زیادی رو چکار کنه؟ تولید کنه. وسیله‌ای که بشر در اینجا به دست آورد فضاپیما بود و با فضاپیما بشر که تونسته بود به دریا و سرزمین ها قدرت خودش رو گسترش بده، حالا بشر در راستای چیه؟ در راستای بهره برداری از منابع چیه؟ فضایی. بنابراین انرژی هسته‌ای و فضاپیما قدرت های بین المللی رو به سه دسته تقسیم کرد. ابرقدرت ها، قدرت های بزرگ و قدرت های میانه، دو تا قدرت های کوچک و چیز هم هستن، مینیاتور هستن که اونها نقش چندانی ندارن. یه چیز دیگه که در این برهه به اصطلاح سوم بشر کشف کرد، مغز الکترونیکی بود. در اینجا قدرت برنامه ریزی رو در همین برهه سوم در کنار اون انرژی و اون صنعت یه مغز الکترونیکی بشر ایجاد کرد و توانست سیطره و کنترل خودش رو چیکار کنه؟ گسترش بده و افراد بیشتری رو جاگزین افراد پیشین قبلی بکنه. و بالاخره از 1970 به بعد دوران انفورماتیکه، دوران انقلاب جهانی هست، چه انقلاب جهانی انفورماتیک اطلاعاتی هست که بشر دیگه بینید زندگیش از انرژی وارد چی شد؟ اطلاعات شد. یعنی در رژیم های قبل یعنی هر سه برهه سنتی قبل انرژی بود که موجب به اصطلاح تقویت و رشد میشد و حالا چی؟ و حالا اطلاعات. ژاپن و کره جنوبی چرا برد کردن؟ ژاپن و کره جنوبی از 1960 به بعد زمینه رو برای میکرو الکترونیک که زمینه چی بود؟ اطلاعات بود ریختن. آلمان به این اندازه ژاپن پیشرفت نکرده. صحبت هر روز از ژاپنه به خاطر اینکه ژاپن در راستای دقیقاً پیشبرد چی؟ در راستای تحولات نظام قدم برداشته و توانسته تحولات نظام را پیش بینی بکنه و با اون پیش بینی تونسته بازارهای جهانی رو چیکار کنه؟ مورد معارضه قرار بده و بتونه سیطره خودش رو بر اونها اعمال بکنه. مرحله بعد مرحله توسعه امپریالیسم. در مسئله امپریالیسم، به امپریالیسم با دو دید نگاه میشه. یکی آرمانگراها هستن، یکی واقعگراها. آرمانگراها امپریالیسم را به عنوان یک انحراف مورد بررسی قرار میدن. خط سه خود ما و رادیکال ها در جهان سوم در این راستا قرار دارن. اینا به لحاظ این که امپریالیسم را به عنوان یک انحراف میبینن، شعارهای میدن در راستای تغییر چی؟ تغییر امپریالیست ها، یعنی جهاد اصغر را بر جهاد اکبر چی؟ مقدم میکنن. به لحاظ این که اینها این مسئله رو به عنوان یک انحراف میبینن، بنابراین دنبال راه حل درمان شناختی هستن، میخوان این قضیه رو چکار کنن؟ درمان کنن. در حالی که امپریالیسم یک واقعیته و این واقعیت رو اگر ما بخوایم باش مبارزه بکنیم، این امپریالیسم نیست که منحرف شده، بلکه این اقتصاد سرمایه‌داریه که به خاطر توسعه بیش از حدی که پیدا کرده است به دنبال چی میره؟ به دنبال سرزمین‌ها و قسمت‌هایی میره که تحت نفوذ خودش هست. این ما هستیم که باید تغییر بکنیم تا بتوانیم قدرت مقاومت داشته باشیم در مقابل چی؟ امپریالیسم. بنابراین می‌بینید وقت متأسفانه آرمانگراها به جای اینکه بتوانند خود رو تغییر بدن، منتظر قدرت کی هستن؟ منتظر تغییر طرف مقابل هستن که اون متوقف بشه و این شعاری بیش نیست و نمیدون. خب برای اینکه من ثابت کنم که منظور ثابت نه برای اینکه نشان دهم که این به اصطلاح شعاری بیش نیست، اجازه بدید به تبیینی از امپریالیسم برسیم، یعنی توضیح بدیم. توضیح در اینجا یعنی explain، یعنی رابطه علت و معلولی یا correlation، پیوستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را مورد ارزیابی قرار بدیم. خب چه میشه؟ اول اجازه بدید تعریف از امپریالیسم ارائه بدیم. امپریالیسم به معنای هر نوع اعمال سلطه از طرف یک بازیگر نظام بر دیگر بازیگر نظام، ببینید هر نوع رابطه، این رابطه ممکنه سلطه فرهنگی باشه، ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه نظامی باشه، چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم. خب با این تعریف اجازه بدید پس بگیم امپریالیسم دو نوعه، مستقیم چه غیر مستقیم. مستقیم اینه که شما قرارداد ببندی باشون، فرض کنیم که من مثل قرارداد گمرکی، یا بیایید از لحاظ نظامی سلطه خودتون جای اجرا کنید، به طور غیر مستقیم مثل اینکه بهشون وام بدی در قالب کمک بونه. یکی امپریالیسم کهنه، یکی امپریالیسم نوین. امپریالیسم کهن یک مسئله حکوم سیاست تطبیقی است. یعنی چی؟ یعنی بخشی از نظام، دیدگاه این نظام یه دیدگاه امپراتوریه، سعی داره با سلطه خودش بر دیگران خودش را گسترش بده و طبیعتاً تبدیل به یک سرزمین گسترده بشه، مثل مبارزه‌ای که بین مسلمان‌ها و مسیحی‌ها وجود داشت برای گسترش دارالاسلام و یا دارالمسیح، و یا کاری رو که روسیه شوروی کرد در زمین کردن قسمتی از سرزمین‌های ایران و بالتیک و استونی و اینها به خاک خودش. معمولاً به این نوع امپریالیسم میگن امپریالیسم مستملکاتی. خب و اون امپریالیسم دیگر رو ما بهش میگیم امپریالیسم غیر مستملکاتی. حالا برای اینکه مثال روشن بشود من براتون یه توضیح بدم. توضیح بر این که شما یه زمانی ازدواج میکنید تا بچه دار بشید، تا شما چی؟ از تفرد به تجمع در بیایید. در اونجا شما خودتون رو چیکار کردید؟ گسترش دارید و به صورت یک خانواده در آمدید و اون تبدیل میشه به این نظام چی؟ نظام حکومت، حکومتی، یه سیاست تطبیقی. یعنی بودش بود حکومت چیه؟ تطبیقی هست و سیاست داخل هست. یه موقع نه، شما برده میگیرید. اگر برده گرفتید، برده جزئی از شما نیست. رابطه شما با برده رابطه مسلط است. بر چی؟ بر مورد سلطه. این برده و صاحب برده یکی نیستن، ولی فرد با خانوادهش چیه؟ یکی. اون امپراتوری مستملکاتی از دید سیاست تطبیقی، یعنی شوروی رو شما مورد مطالعه قرار میدید، شوروی یه امپراتوریه، عثمانی یه امپراتوری بود، ایران یه امپراتوری بود، سوئد یه امپراتوری بود، همینطور بگذاریم تا بریم تا گذشته، روم یک امپراتوری بود. این امپریالیسم نوین یک ارتباطه مثل اون رابطه برده و اینا. امپریالیسم نوین به 1890 ریشش برمیگرده تا 1914 چیز صحبت ازش میکنه آقای روسکرانس. ببین من در اون موقع، حالا همونطور که بعدم خواهیم خوند، بین فرانسه و انگلیس از یک طرف و چی؟ آمریکا در این پایین قرار داشت و این طرف روس، پروس، اتریش یا بگیم روس و روسیه، آلمان و نه روسیه و ایتالیا و در اینجا ژاپن. اینها رقابت میکردن با هم دیگه. نظام بین المللی امپریالیستی شده بود. اینها با هم رقابت میکردن تا مناطق نفوذ خودشون رو چیکار کنن؟ در نظام بین المللی گسترش بدن. و هر کدوم اینها سعی میکردن سرزمین های رو به خاک خودشون چی؟ گسترش بدن. در اینجا انگلیس 4.5 میلیون مثل این که سرزمین به خاک خودش، درست میگم 4 میلیون؟ 4 میلیون مایل، حدود 6 میلیون کیلومتر انگلیس سرزمین مستعمره داشت و فرانسه حدود 3.5 میلیون سرزمین مستعمره داشت. روسیه و آلمان و ایتالیا مبارزه میکردن تا سرزمین های چی؟ مستعمراتی پیدا بکنن. ژاپن هم خارج از منطقه اروپا، ژاپن بود که سعی میکرد سرزمین های مستعمراتی پیدا بکنه و به تایلند و به کره جنوبی و امثال اینها حمله میکرد، لشکرکشی میکرد، و چین و آمریکا هم از طرف دیگه کم کم وارد چی شد؟ وارد چین شد. ما امپریالیست که صحبت میکنیم یعنی این، به قرار فرمودید منظور این صورتی. خب حالا چرا این امپریالیزم ایجاد میشه؟ من قرار گذاشتم معلم خوبی بشم، آهسته صحبت. تا حالا فکر میکنم بس برادر و خواهرها در کلاس های مختلف اونا کتاب میخونن میان سر کلاس، بنابراین ما سر کلاس باید مشکلات رو باز کنیم. کم کم ما داریم تسلیم میشیم مثل معلم های دیگه. یک دو سه اینطور مثل اینکه کلاس ها خواب میرن، ولی حقیقتش وقت نمیگن استاد پرت و پلا میگه. من اینکه امروز انقدر آرام صحبت میرم، هفته پیش به دانشجو گفتم فلانی چی از کلاس متوجه میشه؟ خیلی دارم آرام صحبت. بله نه، هر هفته همین برنامه منظم بود، اون تون میگفتم چون کلمات تئوریاش انتزاعی بود تو ذهن نمینشست، مصداقا رو میگرفتن آقایون و من آورین اونا که یادشون میمون مصداقا بود. بعد اون استاد پرت میگه، یعنی حالا دیگه دارم یواش میگم چه بکنم، یعنی این متاسفانه باز حالت است که مجبور هستم به جای این که من مسائل رو بازم، چون آقایون مطالعه نمی فرمان خارج از کلاس، من شرح درس اول دادم، یکیش همون درآمدی بر روابط بین الملل بود که مثل این که الحمدلله خریده شده، یکیش جزوه هست اینها. میدونم این تقصیر من که نیست، گناه کرد بر بعد آهنگری به ششتر زدن گهدن مسکری، اگر من اونو زیراشش کردم بعد یقی من زیراشتی رو باید یقشو بگیری که زیراشتی چرا این کار رو کرده. و بنابراین اگر بر اساس شما بخوانید در جزوه یا در کتاب‌های مختلف که موضوع چیه سر کلاس تشریف میارید، شما اون جاهایی که روشن نیست و من براتون باز، ولی از آنجا که مثل همه چیزمون مدیر محور یا رهبر محوره، بنابراین وظیفه معلم قشنگ یک دو سه چهار آخرش تا آخر ترم 50 صفحه بخونیم الحمدلله این سینه و این همه علم، لا حول ولا قوت الا بالله. ما تا به حال هیچ دادگی کرده بودیم، هی به اون میگفتن تا اینجا گوشمون قرمز میشد، بعد میگفتیم ایبی نده یه روزی به حرف ما میرسن، بعد دیدم نمیشه، نه ما از شما نرسیدیم. چه بکنیم که در داخل کشور ما اونهایی که میخوان کاری بکنند همیشه مجبورن به اصطلاح گردنشون رو ببندن به پشت اونهایی که نمیخوان کاری بکنند، و در نتیجه ما مجبور هستیم چه بکنیم؟ برای این که چون نمیگن که آقا فلانی میاد میخواد خیلی به پوشونه قضیه رو بره جان، میگن فلانی نه با پرت و پلا میگه، فوکس نیست، کلمات قشنگ، تمرکز ندارد، مباحث متمرکز نیست. حالا میخوام امروز متمرکز باشد آرام. اینا دیگه به ضبط نشه تو خدا، اینا ضبط کنید. نه دوم، اولش بله، نه در اینجا تبدیل میشه به یه حکومت، به یه نظام سیاسی، به یه کشور، در اینجا مثل امپراتوری روسیه، مثل امپراتوری فرمیم صفویه اینجا، بله. حالا به صورت حالت زمینه نمیشه، رابطه استعماری وجود داره و یا رابطه امپریالیستی وجود داره، و اون اولی این دو شیره جان این دومی رو میمکه، و البته بعضی هم هستن شیره جانشون خودشون در طبقه اخلاق میذارن با اون اولی ها میدن، مثل همین جزوه که عرض کردم، مثلا که اول جزوه چیزو میزنن خرابش میدن، بعد یه جزوه چی درست میزنن. در کشورهای دیگر از اول جزوه درست میزنن. حالا بعضی هم مثلا بین این چاد و لیبی اول با هم جنگ کردن، بعد با هم چی چاد و لیبی شروع کردن به مذاکره. حالا از اول چاد و لیبی میتونستن با هم از اول مذاکره کنن و جنگ نکنن. این جنگشون باعث شد یه قدری چیز به فرانسه بدن، یه قدری از نیروهاشون رو، یعنی امکاناتشون به فرانسه بدن. خب این حرفا زدن جشم. خب حالا نه دارم همین علت امپریال چشم، علت امپریالیست چیه؟ چهار تبیین، چهار توضیح. ببینید تبیین که میگیم معنی اکسپلین، یعنی پیدا کردن کوریلیشن ها. حتما آقای دکتر سریع قلم گفتن کوریلیشن ها. شما میگید رابطه علت و معلولی، ولی از دیدگاه منطق کوانتوم دیگه مبحث علت و معلولی وجود ندارد. یا این دیالکتیک های لعنتی میگن مسئله ترتب و لازم و ملزوم هم دیگر بودنه. تز علت آنتی تز نیست، تز ملازم چیه؟ آنتی تز. و ملازمت تز با آنتی تز سنتز به وجود میاد. بنابراین رابطه علت معلولی نیست. اینجا که صحبت از تبیین میکنیم، تبیین به این معنیه چیه؟ ایجاد روشن کردن پیوستگی ها. در رابطه با تبیین امپریالیسم چهار دیدگاه وجود داره. یه قسمت نگفتم، شما هیچ کدوم متوجه می چقدر علاقه هست. یواش صحبت کردم، حالا دو پله یکی کردم تو برو به دو. تبیین اقتصادی از امپریالیسم، یعنی اقتصاد با امپریالیسم ملازم است. یکی تبیین قدرت نظامی از امپریالیسم است. یکی تبیین ایدئولوژیک از امپریالیسم است. یکی تبیین بیولوژی اجتماعی از امپریالیسم است. حالا یکی که خدمتتون عرض بکنم، دیگه آرامش داشت نشد. در تبیین اقتصادی از امپریالیسم این مارکسیست های لعنتی اینا این تفکر رو دارن، ولی ابتدا این تفکر رو از یه لیبرالی به نام جان هابسون گرفتن. حالا جان هابسون چی میگه؟ مفروضه جان هابسون اینه، اسامپشن، اقتصاد سرمایه داری ملازم با امپریالیسم نیست. امپریالیسم انحرافی است که در نظام سرمایه داری ایجاد شده است. یعنی چی؟ به این معنی که نظام سرمایه داری اساسش بر رقابت و بقای اسلحه. هر کسی که بیشتر دارد و بیشتر کوشش میکند و یا لیاقت بیشتری دارد بهتر دارد. بنابراین کارخانه های بسیاری به وجود آمدند. کارخانه ها هر کدوم از یک سرمایه متغیر، یک سرمایه ثابت و ارزش اضافی تشکیل میشدند. یعنی چی؟ سرمایه متغیر یعنی کارگر، سرمایه ثابت یعنی ماشین. خب نظام سرمایه داری در یه برهه‌ای در 1750 صنعتی شد. با صنعتی شدن نظام سرمایه داری موجب شد بنابراین کارخانه ها از سرمایه متغیر که کارگر بود کم می‌کردن و به سرمایه بین یعنی کاهش و این اینه و به سرمایه ثابت که یعنی ماشین می افزودن. درسته؟ جای عمله بولدوزر می داشتن. جای اینا که مثل این جایی تو کجا واسطه بودن هفته پیشه که آب دست و یک کمه شن اینطوری می ریخون یه ذره آب می ریخون، این ماشین های روشتن قشنگ یه بولدوزر می رفت می ریخون ماشین خودش چی درست می کرد؟ میکسر بین تبدیل. خب در نتیجه به خاطر چی؟ به خاطر رقابت، برای که رقابت داشته باشه و کارخونه چی؟ شکست نخوره. خب حالا که این کارگرها کم شدن، کم کم تقاضا در داخل جامعه چی میشه؟ کم میشه. تقاضا که در داخل جامعه کم میشه موجب امپریالیسم میشه. حالا چطور؟ درآمد ملی وای مساویست با سی به اضافه آی. سی یعنی مصرف، آی یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری. خب حالا سی مصرف رو کیا در اختیار دارن؟ کارفرما و چی؟ کارگر. درسته؟ دقت بفرمایید، اگر یک کارخونه 1000 تا یخچال در سال می ساخته و این قبل از صنعتی شدنش 1000 تا یخچال می ساختن، همون 1000 تا یخچال هم در جامعه چی؟ فروش می رفته. کم کم آمده کارگراش کم کرده و ماشینش رو چیکار کرده؟ زیاد کرده. بنابراین تولیدش 200 واحد چی؟ رفته بالا و شده چی؟ تولیدش شده 1200 واحد. ولی کارگرا که اومدن بیرون، کارگرا مزد نمی گرفتن، با نگرفتن مزد تقاضاشون چی؟ میمده پایین. بنابراین 1000 منهای 200 میشد چقدر؟ 800. 800 منهای 1200 400. خب کارخونه حالا بنابراین این کارخونه با 400 تولید چی؟ زیادی در داخل جامعه است. حالا شما حساب بفرمایید، این رقابت انجام میشه در سراسر جامعه، کم کم کارگران مختلف از کارخونه های مختلف میان بیرون، چون همه کارخونه ها دارن با هم چی میکنن؟ رقابت میکنن. بنابراین با اخراج کارگرا در داخل چیزی بین 400 تا این کارخونه، 400 تا اون کارخونه، 400 تا اون کارخونه، همینطور 100 تا کارخونه اگر باشه 40000 واحد یخچال زیادی تولید میشه. بنابراین در داخل جامعه چیزی به نام مصرف نامکفی به وجود میاد، مصرفی که کفایت نمیکنه در مقابل چی؟ تولید. بنابراین در این موقعیت چون جوامع ملی شدن، کارگرها علیه دولت مبارزه میکنن، دولت مجبوره چیکار کنه؟ به کشورهای دیگر دست اندازی کنه برای دامپ کردن. برای چی؟ فروختن این کالاها. با این تعبیر بنابراین به دید آقای هابسون این صنعت بوده که موجب امپریالیسم شده، نه نظام سرمایه داری. ایشون معتقده، اگر با حرفای کینز اینها رو قاطی کنیم، ایشون معتقده اگر یه دولت سوشال دموکرات مثل دولت آقای موسوی ایجاد بشه، یه دولت سوسیالیست و علفیش میگه سوشال دموکرات، آقای چیز کمتر به انتخابات و نااعتقاد داشتن، اگر یه دولت سوسیالیست ایجاد بشه و این معتقد دولت سوشال دموکرات یه دولت رادیکال ایجاد بشه، این دولت میاد گاورمنت، یعنی یه دولت، این دولت میاد بیمه بیکاری میده، این دولت میاد کمک میکنه به خاندان چی؟ کارگرانی که بیکار شدن. با این کار اون کارگرایی که سر کار بودن مزدشون رو دیگه کم نمی کنن، چون میگه بهتر که من چی؟ تو منو اخراج بکنی و اگه من اخراج بشم میرم مفت میگیرم چی؟ میخورم. اون کارگرایی هم که بیرونن پول از دولت میگن، بنابراین تقاضاشون چی؟ تقاضاشون زیاده. بنابراین این 400 واحد رو میشه در داخل با ایجاد سیاست‌های رادیکال زمینه‌های مصرف رو در نظام سرمایه‌داری ایجاد کرد تا کشور دچار امپریالیسم نشه. خب آقای هابسون به این نتیجه میرسه که از آنجایی که اشراف گذشته کارفرماها اینها دچار خودخواهی‌هایی هستند، اینها دولت رو مجبور می‌کنن، یعنی همون محافظه‌کارا، محافظه‌کارا دولت رو مجبور میکنن به طرف سیاست‌های چی؟ سیاست‌های امپریالیستی. این دیدگاه آقای هابسون رو بعداً خانم روزا لوکزامبورگ اومد گسترش داد. خانم روزا لوکزامبورگ که یک مارکسیست اروپاییه یا سوشالیست اروپاییه، ایشون گفتش که این کارخونه که تولیدش رفت بالا ابتدا نمیاد به سوی امپریالیسم، این سعی میکنه حرفای مارکس رو واردش میکنه رقابت بکنه با کارخونه های کمجونتر، کم کم این کارخونه قوی کارخونه کمجونتر رو چیکار میکنه؟ از دور خارج میکنه تا به جایی که در داخل انحصار چی ایجاد میشه؟ انحصار صنعتی. الان در امریکا فقط ما 3 واحد تولید اتومبیل داریم برجسته، کرایسلر 4 تا هستن، کرایسلر، جی ام، فورد و یکی دیگه AMC، این 4 تاست. اینا تونستن کارخونه های ماشین دیده رو چیکار کنن؟ تحت شعاع قرار بدن و اونها رو از رقابت چیکارشون کنن؟ خارجشون کنن. آقای هیلفردینگی بود یه مارکسیست دیگر، آقای هیلفردینگ اومد گفت صرفا انحصار صنعتی نیست که موجب توسعه میشه. همان اینها خانم روزا لوکزامبورگ و خانم هابسون، خانم و آقای هابسون هر دو به بخش چی؟ مصرف توجه کردن، در حالی که بخشی از درآمد ملی هم چیه؟ سرمایه گذاریه. بنابراین میبینیم کم کم در راستای تخصصی شدن بعضی از کارخونه ها میشن که نمیتونن پولشون رو چیکار کنن؟ سرمایه گذاری کنن. اینا پولاشون رو در چی میذارن؟ در یک بنگاه های پولی میذارن که اسم اونا چی میشه؟ بانک. بانک که به وجود میاد، بانک ها سعی میکنن با هم رقابت کنن تا بتوانند سراسر مملکت رو اونها فقط وام بدن، چون اساسش بر چیه؟ سودخواهیه. بنابراین کم کم انحصار چی در داخل جامعه به وجود میاد؟ پولی به وجود میاد. لنین آمد از تلفیق این دوتا با هم دیگه ابر انحصار رو ارائه کرد. انحصارهای صنعتی با انحصار چی؟ پولی قاطی میشن و تا ابر انحصار یا انحصار چی؟ مالی به وجود میاد. یعنی جایی هست که هم خودش بانک داره و هم خودش چی داره؟ ببینید تز، آنتیتز، سنتز، یعنی تقسیم شد، یه قسمتش در مقابل یه قسمت دیگه دوباره با هم چی؟ تلفیق شدن در یک مرحله بالاتر. این هم نظر این ملعون ها بود که خدمتتون گفتیم. حالا باید بگیم مرگ بر امپریالیست تا درست بشه. درست میشه نه؟ از چهار بدیم درست میشه یا نمیشه؟ درست میشه. همین کار نکنید. جهاد جهاد اسقر، جهاد جهاد اسقر، به جهاد اکبر هیچ فکر نکنید. نه؟ یا باید فکر کرد
اگر
وقت شد، ولی جهاد اکبر مقدم است بر جهاد اصغر. خودمون اگر یه روزی بشد، 150 سال ما ایرانی های بخشمون در مقابل بخشی قرار گرفت، اگر یه روزی میشد همه شروع میکردیم به قدرتمند کردن نظام، همونطور که خدمت نوستم مبارزات ما برای مقامات رژیم در اینجا یا برای نوع رژیم، ولی هیچ کدوم برای چی؟ نظام نیست. حرفایی که من در طول این چند هفته گذشته زدم عمدتاً در رابطه با چیه؟ نظامه. البته متاسفانه این گرفتاری را ما داریم. نظام فعلی بین المللی نظام کشوریه، نه نظام اسلامی. اگر ما بخوایم نظام اسلامی رو به اصطلاح ایجاد کنیم، حوزه‌های ما یا راه‌هایی باید بالاخره پیدا بشه تا اول مدینه یثرب به تصرف در بیاد و بعدن یثرب و کردش چی؟ مدینه. الان این تقسیم بندی که در دنیا داریم، ما در داخل کشور یه قدی چی داریم؟ مسیحی داریم، یه قدی یهودی داریم، یه قدی زرتشتی داریم، سنی داریم، شیعه داریم. امروز دولت ما آیا میتونه اعلام بکنه چقدر پول به حزب اللهی به حزب اللهی میدن؟ میتونه اعلام کنه یا نه؟ دلارهایی که به حزب الله در لبنان یا به نفتی که به سوریه مجانی میدن یا پولهایی که در خارج از کشور به طرفداران نظام اسلامی میدن و دولت میتونه قشنگ اعلام بکنه؟ مجلس تصویب میکنه، ولی میتونه به عنوان یک تبلیغی برای این کارهایی که کرده اعلام کنه؟ میتونه یا نمیتونه؟ محرمانه. این محرمانه یعنی متاسفانه هنوز جوامع ما جوامع چیه؟ کشوریه. اگر بخوایم اسلامی بشه یا باید کاری به قول شاه اسماعیلی کنیم دیگه، همه گروه های مخالف رو به یه طریقی بکشن و در نتیجه یه نظام یه دست اسلامی ایجاد کنن، یا به طریقی با اخلاق ما به وحدت نمیرسیم. با اخلاق فکر نمی کنم الان توانمندی این رو داشته باشیم که ما همه کشورهای اسلامی رو بگیریم، چون دوران دوران کودکیه، وحدت‌های آبکی خواهد بود، وحدت به وجود نمیاد. شما ببینید الان آخه ما گرایش کلیمون الان ضد نظامه دیگه، حالت خودکفاییه. در خانواده ها آیا الان وحدت خانوادگی به وجود آمده؟ آیا خانوادگی که قدی خلاف گفتن، آیا انجمنها تو ایران ایجاد شده؟ یعنی همه برای انجمن کوشش کنن. ما داریم تو ایران انجمنهای مثلا صنفی، حرفه‌ای، تخصصی. در نظام پزشکی همه این پزشکا از همگه حمایت میکنن. استادا از لحاظ درجه علمی نسبتا بالاترین درجه. آیا اینها یک نظام صنفی دارن که از منافعشون دقیقا نشده؟ هنوز این زمینه ها فراهم، تا فراهم نشده این زمینه ها مشکلات رو بودن و در نتیجه اون وقت میبینید که هیچ چیزی در راستای نظام انجام نمیگیره. عمدتا حرکت ها در راستای چیه؟ مقامات رژیم. روشنفکرام در راه چی با هم مبارزه میکنن؟ در راه نوع رژیم، ایجاد نوع رژیم. به هر کدوم نوع رژیم هدف میشه. الان در داخل کشور ما یه ضد انقلاب و انقلاب فرق نمیکنه، همشون انقلابی و ضد انقلابی، یه ده رادیکالن، یه ده محافظه‌کارن، یه ده لیبرالن. از ضد انقلابی هم میبینی شاه محافظه‌کار، پسر شاه محافظه‌کاره، دکتر گنجی اینا محافظه‌کارن. به میانه افرادی مثل تیمسار اسمش مدنی و اینا لیبرالن و افرادی مثل پیکاری ها، مجاهدین اینا، توده ای ها اینا رادیکالن. از انقلابی همون هم همینطور داریم در داخل کشور، یه عده محافظه‌کارن، یه عده رادیکالن، یه عده لیبرالن. در این مورد مسئله که دو هفته سخته گذشته به وجود آمد، متاسفانه نتونستیم از این قضیه استفاده کنیم. متاسفانه شعار جایگزین چی میشه؟ که نمیدانیم این شعار میرسه به اصطلاح به هدف یا نه. انشالله گمه میدونم که میشه، خیلی امیدوار هستیم انشالله به امید خدا میشه. یعنی الان یه گرایش در جامعه میبینم، یه گرایش علمی داره پیدا میشه. هر جا آدم میره کلاسای دانشگاه هم خیلی خوب شده، اصلا قابل مقایسه با قبل نیست. بچه ها یه چیزایی میخوان یاد بگیرن. دو سال سه سال پیش اینطور نبود. حوزه های علمیه این بر اون بر همه جا مثل اینکه یه گرایش علمی الحمدلله داره به وجود میاد. تا ببینیم چی میشه. خب بریم سر توسعه انترناسیونالیسم. آقا میخواستم بینم که نه تبیین دوم از امپریالیزم تبیین قدرته. نه دیگه آسون. اینها معتقد هستن که جوامع، ببینید اینجا راجع به کشور نفس، جوامع یک ترس امنیتی دارن. مهمترین مسئله شون امنیته. حرفی که هابس میزد لویاتان باید ایجاد کنیم، جوامع عمده وسیله شون که نیروی نظامی به وجود میارن، دولت به وجود میارن، برای چه سیستم حفاظته. بنابراین نیروی نظامی به وجود آوردن چون میترسن، ترس دارن از امنیت و حفاظت. ترس امنیتی قدرت الف موجب میشه تا قدرت الف افزایش چی بده؟ افزایش قدرت بده. افزایش قدرت الف موجب ترس امنیتی قدرت ب میشه. ترس امنیتی قدرت ب موجب افزایش قدرت ب میشه. بعد افزایش قدرت ب دوباره موجب ترس امنیتی قدرت چی میشه؟ الف میشه. و بنابراین با این دیدگاه تئوری موازنه قدرت شکل میگیره و اینها معتقد هستند منافع ملی واقعیتی عینی و بخش ناپذیره. فقط در رابطه با چیه؟ قدرت است مرجنتا، یا فقط در رابطه با امنیت است شمان. شمان میگه اساسشون امنیته، این میگه اساسش چیه؟ قدرته. خب بنابراین با این دیدگاه این مبارزه ادامه دارد تا یه قدرتی بتواند قدرت برتر خودش رو بر دیگران چکار کنه؟ تحمیل کنه، تا از این تعارض و از این توفندگی چکار کنن؟ نجات پیدا کنن و ترس امنیتی طرف اول بریزد و دومی دیگه جرأت نداشته باشد. بنابراین اون چکار کند؟ آرامش پیدا کند. زمینه های قدرتیش هم همینطوره. انگلیس زمانی که نتوانستی که در مقابل آمریکا سر تسلیم رو در مقابل آمریکا فرود آورد، صدام موقع که 75 در مقابل شاه نتونست سر تسلیم رو فرود آورد. در اول انقلاب صدام احساس میکرد با بسلاف مسئله نظامی که ما آمدیم ارتش رو یک ساله کردیم و مسائل نا و بناشد سلاح ها رو پس بدیم و در داخل برخورد ها به وجود آمده بود، صدام فکر میکرد برخورد های داخلی موجب فروپاشی چی شده؟ خدا. و بنابراین این عامل موجب شد که از این موقعیت استفاده. خب این یه دید. دید سوم دید ایدئولوژیکه یا تبیین ایدئولوژیک از امپریالیسم. در تبیین ایدئولوژیک از امپریالیسم اینها معتقد هستند در بعضی از ایدئولوژی ها اساره امپریالیستی، یعنی اساره ایجاد سلطه خود بر دیگران وجود داره. آیه شریفه و اعدوا ما استطعتم من قوة، شما چی بکنید که به اصطلاح دشمنان بترسن، رعب داشته باشن. و گروهی معتقد هستند ما اگر بتوانیم مثلا نمیدانم آن کلمش درسته، پرچم اسلام در دنیا چی بشه؟ برافراشته بشه و همه از دنیا دارال چی بشه؟ اسلام بشه، یا مسیحی ها میخواستن. این تفکر در مارکسیز هم وجود داشت. مارکسیز معتقد بود جنگ چیه؟ اجتناب ناپذیر است بین پرولتاریا و چی؟ بورژوازی. در فاشیزم هم وجود داشت، بین بخش برتر آریا که بر سر فضا و خون و نجات می جنگیدن با چی؟ با به اصطلاح قضایای باز نجات های پستر. نکته مهم در اینجا اینه که با این توریسیان به نام رینولدز، رینولدز با تکه بر فقط فاشیزم به این نتیجه رسیده که ایدئولوژی موجب حرکت نمیشه، ایدئولوژی به حرکت جهت میده. اگر بتوانیم این حرف رو بیاریم توی حرفهای یکی از آقایون روحانیون که قم صحبت میکردیم با هم، ایشون میگفتش که در رابطه با دانشگاه و روحانیون میگفت از سال 1332 این دانشگاهی ها بودن که برخورد پیدا کردن و شاه سال 40 مجبور شد جبهه ملی ها رو وارد قدرت بکنه و برخورد وجود و باز نشد، برخورد ها عمیق شد و رژیم شاه دچار بحرانی شد که مجبور شد انقلابش به ششم بهمن رو بیاد اعمال کنه تا پایگاه قدرت خودش در داخل جامعه گسترش بده. به جای اون که پایگاه قدرت رو گسترش بده، موجب خشم روحانیون هم شد و بنابراین مبارزه که در طول گذشته وجود داشت، انگیزش در دانشگاه وجود آمده بود، روحانیت یا اسلام موجب جهت دادن به چی شد؟ جهت دادن به مبارزه شد. 42 سرکوب شد، بعد نهضت های حالا چریکی بودن که به صورت نمیدونم اکثریت یا اقلیت یا مجاهدین یا لیبرال ها در داخل دوباره دانشگاه ها این تظاهرات شروع کرد، برخورد ها وجود داشت تا سال 56 تا دوباره روحانیت سر رهبری چیو؟ رهبری نهضت رو علیه نظام به دست گرفت. من نمیدونم این، نمیخوام این رو بگم حقه یا باطله، میخوام گفته آقای رینوز بر شما جا بیو. اون موقع هم بزمیر قیافت دقیقه. با این دیدگاه این آقایون رینوز معتقد ایدئولوژی به حرکت جهت میده، ایدئولوژی حرکت آفرین نیست. شاید نمیدونم ها این حرف من درست باشه یا غلط باشه، اگر ما مقدم بکنیم نیازهای سرشتی رو بر نیازهای عقلیمون، میبینیم عقل اگر اسلام رو بگیم، عقل شامل مباحث تعقلی رو، مباحث تعقلی بر نیازهای سرشتی چی میده؟ جهت میده. نیاز جنسی در ما وجود داره، اگر آمدیم مبحث تعقل صیغه رو میخونیم که آقای رفسنجانیم راحت کردم قضیه رو، مشکله نیاز جنسی اتفاق شدنیست و میشود. اگر ایدئولوژی وجود داشته باشه، ایدئولوژی به این حرکتی که وجود داره چی میده؟ جهت میده. اینو زمینم خدمت رو عرض بکنم، من به عنوان یک نفری که این مقدار روانشناسی خونده اینا، گفته آقای رفسنجانی رو 100% درست میتونم، از آزست یعنی مبحثیست که در داخل کشورهای جهان سوم این نیاز جنسی رو اگر علما و روحانیون ما راهی اسلامی براش پیدا نکنن به طور، یعنی خود اسلام از بین میره، خود گرایش های مذهبی از بین میره، باید در رابطه با این نیاز های داخل جامعه حل کرد. و الان میبینیم مشکلات عمیقی وجود داره که کم کم در داخل کشور خودمون متاسفانه یک افرادی که زحمت کشیدن تا گرایش تلفیق مذهب و سیاست رو فراهم کردن، امروز متاسفانه گرایش جدایی مذهب و سیاست در داخل جامعه ما عمیقه. اگر صداش در نمیاد، مردم ما اصولا در پناه قدرت ساتن، اگه تقی خدا نکرده در بیاد، اون تق بعد گسترش خواهد یافت. و این اگر واقعا مسلمانای ما برای اون نیازهای سرشتی ما جوابی پیدا نکنن که چگونه میتونن؟ و من فکر کنم حرفای آقای رفسنجانی در این راستا، هر متاسفانه ما هر چیز رو به بدیشه. یکی از برادرها در یک دو هفته اخیر سر کلاس فرمودن که فلانی چون این حرفایی که تو میزدی این توضیح رو در رابطه باش نداده بودی، و ما فکر میکردیم این حرف و حق مخالفت میکنه پس اونا قرضی دارن با رژیم مخالفت کنن. یعنی با چنین گرایشی که وجود داره متاسفانه هر راه حلی که داده میشه فوری جنبه های بد قضیه دیده میشه، و این رو یه راه حلی باید براش انشالله علما پیدا کنن به امید خدا. بله خب مفهوم اینه که در مسائل مذهبی داریم، در مسائل عقلی هم داریم این قضیه رو، که اگر میلیون ها همه دنیا هم علیه حق بلند بشن، حق باطل نمیشه. مرحوم شریعتی در رابطه با حضرت علی علیه السلام میگه، یعنی که علی علیه السلام مثل کوه حالا الوند میمونه یا کوه دماوند میمونه. حالا بیا چهارم از امپریالیسم تبیین سوسیو بیولوژیکه یا زیست شناسی اجتماعی. در این تبیین سوسیو بیولوژیک یا زیست شناسی اجتماعی چنین تبیین میشه، در این انسان ابتدا به وجودی متکامل بوده. وجود متکامل یعنی چی؟ یعنی این انسان یه نیازهای تولیدی داشته، یه نیازهای حفاظتی. این نیازهای تولیدی و نیازهای حفاظتی رو چکار میکرده؟ خودش تأمین میکرده. با نیاز یا میتونیم بگیم بشر مجبور بوده قسمتی از نیازهای خودش رو از طریق چی به دست بیاره؟ از طریق کشتن حیوانات به دست بیاره. با کشتن حیوانات بشر روحیش چی پیدا میکرده؟ آرامش پیدا میکرده. کم کم در طول تاریخ میبینید که این زمینه انسان تقسیم شد، یه عده شدن چون بشر دیگه احتیاجش، یه عده شدن قصاب، یه عده شدن چی؟ کشاورز. کم کم مسائل حفاظتی به این ترتیب شد، یه عده شدن سرباز، یه عده شدن چی؟ یه عده شدن فرزند تولید کننده. این سربازان جنهاشون در طول تاریخ چی شد؟ عوض شد. یعنی خودشون رو چیکار کردن؟ عدد کردن، انطباق دادن با وضعیت. با این انطباقی که در وضعیت اونها به وجود آمد، روحیه تهاجمی در اونها چی شد؟ تعمیق پیدا کرد. و پس این که جنگ تا پیروزی ما عنوان میکردیم، روحیه این روحیه مبارزه که وجود آمده در افراد چی شد؟ حالت فضیلت شد. خب کم کم این جنها یا به این میگه استخر ژنی، این استخر ژنی، این انبوه ژنی غالب موجب شد در اون بخشی که نظامی بودن، این گرایش که به نام گرایش خوی نیاپانی بود باقی بمونه. از آنجا که قدرت نظامی کشورها افزایش پیدا کرد و این نیروهای نظامی خوی نیاپانی داشتن، این خوی نیاپانی موجب شد که این کشورها که این حالت رو دارن سلطه خودش رو بچی در کشورهای دیگر گسترش بدن. در رابطه با کشورهای غیر صنعتی مثل کشورهای جهان سوم، ما کم کم دقت بفرمایید، اون حالت درمون به وجود نیامد، نیروهای نظامی اونم گسترش پیدا نکرد. به لحاظ اینکه گسترش پیدا نکرد، ما خوی سلطه درمون چی شد؟ خوی سلطه در ما کشته شد و خوی انزلام یا منزلم شدن یا تحت سلطه قرار گرفتن در ما به وجود آمد و کم کم جهان سوم این گرایش چی؟ به اصطلاح سلطه پذیری درش به وجود آمد. اونجایی که مرحوم شریعتی سعی نیاز کنه این قضیه رو عوض کنه و می فرماد در روز عاشورا برادرم خنجر بلند کن و بر سرت، نه بر سر خود، بر سر دشمن بکوب. یا مباحث دیگری که در رابطه با زنجیرزنی و امثال این حرفا مطرح میکنن، حالتی است که میگه در وجود انسان اینها و نه هم در ژن‌ها ایجاد شد. اگر بعد ژنتیک رو بخوایم ما گسترش بدیم، میگن انسان 46 کروموزوم داره، هر کروموزومی 25000 ژن داره. این ژن‌های غالب اگر حالت سلطه پذیر پیدا بکنن، ژن‌های غالب موجب چی میشن؟ موجب میشن که بخشی از جامعه گرایش‌های چی؟ سلطه رو درشون تعمیق بشه. کشورهای اروپایی ژن‌های تهاجم درشون به وجود آمده. یه مقدارم بود آموزشی پیدا کرده. شما دقت بفرمایید، یه مقدار خود علمای اعلام که ما تبلیغ می‌کردید، می‌فرمود شب جمعه‌ها برید حتما ثواب داره به قبرستون برید. اغلب به ما به خصوص مداحان میگفتن میخوای چی کار کن؟ واسه چی؟ به کجا بری؟ چه کار بکنی؟ که چی بشه؟ و همه چیز دگر دنیایی. و این با قدرت سلطه پذیری در ما چی شده بود؟ در ما تلقین شده بود. افرادی مثل امام، افرادی مثل شریعتی و متحری تا حدودی سعی کردن این گرایش رو چیکار کنن؟ عوض بکنن و این روحیه به اصطلاح دنیاوی رم، دنیا پذیر هم به وجود ده. در رابطه با اسلام، آقای مکس وبر میگه اسلام دینی دنیا پذیره، در حالی که تفکر قبل از انقلاب ما اسلام دینی بود دنیا گریز، یعنی برای دنیا فقط در رابطه با مسائل فردی دستور داشت، برای مسائل اجتماعی چیزی نداشت. به این مسئله است که در بعد از انقلاب هم متاسفانه علمای ما آمدن به طرف پست سیاسی در حوزه‌های علمیه ما، زیربنای تئوریک اسلام اجتماعی را فراهم نکردن، هنوز متاسفانه تبیین نشده که بالاخره این اسلام اجتماعی چطور میخواد عمل کنه. وقت در اقتصاد میبینید هنوز مباحثی که ما داریم مزارعه، قلم رو بده، قلمه رو مزن رو کشاورز، مساقات هست، قلمه بزند، و هنوز در مزاربه و مساقات هستیم و مباحثی که هنوز به مسائل صنعتی وارد نشه، یا مباحث زکات و خمس، هنوز زکات به شتر و اینها بسته میشه، زکات به داشتن هواپیمای استان مسافرتی یا زکات به سطح بنز هنوز نده. این متاسفانه هنوز به خاطر این که نتوانستیم، یعنی بعد از انقلاب اون گرایشات قبلی رو که در رابطه با فردی بود به گرایش های اجتماعی تبدیل. انشالله که به امید خدا زمینه ها فراهم بشه، زمینه های تئوریک بعد. خب بله، خب همون اونام که جواب میدن میگن سورسازی باید، یعنی دو بحث، همون سور هست و عرفان هست، نمیدونم حالا بالاخره آیا محتوا با شکل میگن، محتوا با شکل میگن لازم و ملزوم یک دیگر هستن، و بحثی هست که در گذشته ما باید مورد بررسی قرار بدیم که هدف صرفا شطور بوده است یا هست وسیله نقلیه بوده است، یا گندم صرفا گندم بوده است یا قوت بوده است. ما گندم رو قوت می دانستیم، قوت لایم. حالا بگذاریم، من قرار اون چیزهایی که به اصطلاح نیاز هست برای یک اسلامه که بتواند دنیایی باشد قد دارم عرض می کنم که چگونه. حالا نمیدم، شاید من غلط می فهمم، من درد خودم رو دارم می دم که امید خدا رو شادی شد. به هر حال بله، خب مفت خمس فقط به ماها میرسه، خدا کنه همه چی رو ما سید ها به ما تا حالا ندادن بهمون، یعنی یه قدی حق ما خورده شده خمس رو به ما ندادن. به هر حال این گرایش به اینجا میرسه، آقای کنراد لورنز یه حرف جالبی رو میزنه، میگه یه پروانه خالداری بود، این پروانه خالدار در شهرها پروانه، خیلی هم پروانه قشنگ در خوب شد چراغانی، این پروانه خالداری که در شهرها زندگی میکرد، این خوراک یه حیوان دیگری بود، داشت نسلش از بین میرفت. در شهرها که این پروانه خالدار راه پیدا کردن، دود خالای اینا رو چیکار کرد؟ پوشوند، و در نتیجه اون حیوانی که این پروانه خالدار رو میخورد دیگه گم کرد، اینو نمیدونست این پروانه چیه. کم کم در ژن اینها تاثیر گذاشت، اینها با چنین تغییر ژن غالب شدن، بنابراین پروانه های خالدار به صورت پروانه های با بال مشکی در آمدن و در نتیجه نسلشون تونست حفظ بشه. در رابطه با بخش های دنیاوی هم همین میگن که به اصطلاح ما که در این موقعیت قرار گرفته ایم، ممکنه گرایشات دفاعیمون به گرایشات تهاجمی تبدیل بشه تا در مقابل امپریالیزم بتوانیم وجود خودمون رو چیکار کنیم، حفظ کنیم. مبحث ادپتیشن، بریم مبحث خب دیگه ایدئولوژی های غالب رو همین عجب این بحث ایدئولوژی ها طول کشه. مبحث ایدئولوژی ها، ورود ایدئولوژی های مختلف، همونطوری که خدمتتون عرض کردم، در جهان اول که جامعه به صورت ملت کشور در آمد، به صورت یک کلیت در آمد، بنابراین رژیم ها، نوع رژیم یعنی محافظه‌کاری، لیبرالی یا رادیکالیست، در رابطه با حل مشکل بود. یعنی جامعه با یه مشکلی روبرو بود، یه موقع محافظه‌کاری، یه موقع لیبرالی و یه موقع رادیکالی باید مشکلات حل میکرد. این زمینه رو ما در فرانسه ببینیم. در فرانسه در زمان دوگل محافظه‌کاری فرانسه رو نجات داد، در زمان پومپیدو ژیسکار دستان لیبرالی فرانسه رو رشد داد، در زمان آقای میتران سوسیالیسم یا رادیکالی فراتر نجات دادن و هیچ کدوم اینا قداست ندارن و هیچ کدوم اینها به اصطلاح حالت پرستیجی ندارن. یه زمان جراحی لازمه، یه زمان قرص لازمه، به یه زمان چی؟ استراحت لازمه. متاسفانه در کشورهای جهان سوم این وسیله ها خودشون چی پیدا میکنن؟ قداست پیدا میکنن و اون شعار یک مرتبه اینو تبدیل به چی میکنه؟ وسیله را تبدیل به هدف میکنه. نه این به قول مرحوم شریعتی میگه آمدن وسیله را هدف کردن تا خود واسطه آن شود. ممکن ناخودآگاه باشد، نه اینکه بخواد حق بازی بکنه، ولی وسیله به صورت هدف در میاد و این چیزیست که جهان سوم و کشور ما 150 ساله وسیله مقدم شده متاسفانه بر چی؟ بر هدف. انشاءالله درستش میکنیم انشاءالله. گفتش که باز گفت امریکایی همچین چیزی داره، گفت ماشاءالله، گفت فضاپیما داره، گفت ماشاءالله، گفت تولید ناخالصش ماش چقدر، گفت 4 گومه. گفت خب شما چی دارین؟ گفت ما هم انشاءالله خواهیم داشت. تولید ناخالص میگه گفت انشاءالله ما هم بهش میرسیم. گفت امتن بسطا چی؟ گفت انشاءالله درست خواهد. گفت هر چی اون داره ماشاءالله، هر چی ما داریم انشاءالله. حالا انشاءالله های ما کی تبدیل به ماشاءالله بشه یه مقدار انشالله بیشه. مفت بعد انترناسیونالیزم دقیق فرمودید، اون گرایشاتی که من تا به حال خدمتتون عرض کردم در راه چی بود؟ گرید از مرکز بود، یعنی موجب تفاوت قدرت های چی میشد؟ قدرت ها یا بازیگران از هم میشد. گرایش انترناسیونالیزم رو به دو بخش تقسیمش میکنیم. از لحاظ تقدم تاریخی محافظه‌کاری مقدم است بر انترناسیونالیزم مارکسیستی، ولی به لحاظ این که هیچگاه نظام بین المللی مارکسیستی نشد بازیگرانش، ما اول مارکسیستی رو میگیم که خیلی محدوده و بعد میریم سراغ چی؟ و بعد میریم اون محافظه‌کاری رو میگیم که به اصطلاح حاکم شد در مارکسیستی. بله بله، در انترناسیونالیسم یا جهانگرای مارکسیستی 4 بین الملل تا حالا تشکیل شده. بین الملل اول در 1865 بود و در اونجا بین باکونین و مارکس اختلاف در گرفت. باکونین معتقد بود به این که همانطوری که ماها صحبتمون از این هست که بین به اصطلاح دولت وسیله الیناسیون بوده و وسیله سرکوب بوده، بنابراین برای رفع این الیناسیون ما دیگه نباید از همون وسیله چکار کنیم؟ استفاده کنیم، از دولت استفاده بکنیم. به این معنا که باکونین آدمی آرمانگرا بود و میگفت هدف وسیله را توجیه نمی کنه. گفت برای رهایی از الیناسیون ما نباید از وسیله‌ای که موجب تعمیق الیناسیون شده استفاده کنیم. مارکس که واقع‌گرا بود میگفت تا نباشد چوب تر فرمان نمی‌رود بقیه. بنابراین مارکس اومد چی کرد؟ گفت باید دولت پرولتاریا ایجاد بشه تا با سرکوب اون زائده استثمارگر موجب چی بشه؟ یگانگی جامعه بشه. بنابراین بین مارکس و باکونین اختلاف ایجاد شد. باکونین رفت آنارشیزم رو بنیان نهاد و مارکس آمد دولت پرولتاریایی رو زمینش رو فراهم کرد. دومین بین الملل در سال 1889 باز تشکیل شد و در اینجا کارگران، سوسیالیست ها و کمونیست ها به مباحثه با هم پرداختن، ولی باز دوباره به توافقی نرسیدن. سومین بین الملل پس از تشکیل انقلاب روسیه ایجاد شد و کومینترن، کوم اینترنشنال، کومینترن به اسلام نام گرفت. در اینجا تحت تأثیر تفکر تروتسکی انقلاب باید صادر شود، کارگران متحد شوید، پرولتاریا متحد شوید، گرایش چی بود؟ صدور انقلاب بود. همون که عرض کردیم گرایش به چی؟ به سوی خارج بود. به در 1943 کومینفرن رو تشکیل داد آقای استالین و تز ام القرایی رو قرار داد. تز چی رو؟ تز مهد سوسیالیسم را، که اگر قرار از سوسیالیسم پیروز شود با دید واقع گرایی، این پیروزی به اصطلاح سوسیالیسم نیازمند قدرتمند شدن مهد سوسیالیسم تا بتوانیم قدرت رو به حساب پیش ببریم. نهایتا هم که در به اصطلاح سال گذشته مارکسیسم به جز در چین و کوبا و فروپاشید و در آلبانی هم در حال فروپاشیه. در بین الملل به اصطلاح محافظه‌کارانه ما 4 گرایش داریم. یکی کنگره وین، یکی اتحاد مقدس، یکی اتحاد مثلث، یکی فوق ملی گرایی و یکی تشکیل سازمان‌های بین المللی. حال یک چیز خدمتتون من عرض میکنم. همونطور که ما خدمتتون عرض کردیم در هفته‌های گذشته، در سال‌های 1776 و 1789 انقلاب در کشور فرانسه و آمریکا اتفاق افتاد. آمریکا چون از بازی خارج بود و ما کاریش نده. در انگلیس هم در سال‌های 1648 و 1688 انقلاب‌های ملی به وجود آمد. خب در واقع کشورها به دو دسته تقسیم شده بودند. کشورهای نو که انگلیس و فرانسه بودند و کشورهای نو کهنه که روس و پروس و به اصطلاح اتریش بود. خب انگلیس کم کم، خود انگلیس برادر ایدئولوژی دشمن‌تر از دشمن ایدئولوژی. ببینید در انقلاب ما مخالفت بین انقلابیون با مجاهدین خیلی بیشتر، اونا باشون با انقلابیون بسیار بیشتر از مخالفت بین انقلابیون یا اونا با شاهی ها. اساس مبارزه برادر ایدئولوژی دشمنتر از دشمن ایدئولوژی، به خاطر اینکه برادر ایدئولوژی احتمالا موجب چی میشه؟ موجب رقابت برای رهبری میشه بین دو برادر. اینجا مبحثی رو روسو عنوان میکنه، میگه وابستگی موجب همکاری نمیشه بلکه موجب درگیری میشه. شما با همسر خودتون بیشتر دعوا دارید یا با همسر همسایه؟ با همسر خودت. آدم وابستگی موجب چی میشه؟
همکاری هم همینه.
نه
همکاری هم
خب کم کم اگر به بعد به کم کم اگر به سوی بستا اقتصادی بره، به صورت این دو گرایش، یکی گرایش ضعف، یکی گرایش تربیت. در گرایشی که مبتنی بر نفس مطمئنه و قدرت باشه، همکاری موجب چی میشه؟ قدرت میشه. یعنی کشورهای فوق ملی گرا دارن، ولی موقعی که همکاری بر اساس ضعف، معمولا رقابت ها موجب چی میشه؟ برخورد میشه. الان قدرت نظامی نشان دهنده چیه؟ ضعفه. یعنی کشوری که نیروهای حفاظتیشو، امنیتیشو، نظامیشو گسترش میده، این نظام یعنی نظام مشروعی نیست. احساس چی میکنه؟ خطر میکنه. ولی احساس خطرش اگر از بین بره، بوده چی پیدا میکنه؟ همکاری پیدا میکنه. امریکا و شوروی الان دعوت میکنه از وزرای دفاعشون بیان چیکار کنن؟